خدا مشتاق یارب یارب اوست، خدا مشتاق یارب یارب اوست. سحر دلداده ذکر شب اوست. کلیم الله مدهوش تکلم، مسیحا زنده لعل لب اوست. عبادت بوسه گیرد از جبینش، عبادت بوسه گیرد از جبینش. خدا فرمود زین العابدینش. با نام و یاد خدای مهربان و رحیم، عرض سلام و ادب و تبریک دارم خدمت شما بیننده نازنین به مناسبت فرارسیدن سال روز ولادت سید الساجدین آقا امام سجاد علیه السلام، خدمت شما بزرگواران تماشا کننده ویژه برنامه شب ولادت حضرت امام سجاد از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف. در این برنامه در خدمت استاد ارجمند جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد عباسی خواهیم بود و بهره‌مند خواهیم شد از بیانات ایشون به مناسبت همین شب عزیز. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و تبریک، خیلی خوش آمدید، در خدمت شما هستیم.
سلام علیکم و رحمت الله. من دارم عرض سلام و احترام دارم خدمت بینندگان عزیز و گرامی شبکه حضرت ولی صلوات الله الفدا و همینطور عرض تبریک و تهنیت به مناسبت اعیاد شعبانی میلاد با سعادت آقا جانمون امام حسین علیه السلام که گذشت و میلاد آقا ابوالفضل عباس علیه السلام که امشب در شام میلاد هستیم و همینطور میلاد با سعادت وجود نازنین حضرت زین العابدین امام سجاد علیه السلام که امشب شب میلاد و فردا روز میلادشون هست و انشاءالله در روزهای آینده میلاد با سعادت اونجی عالم بشریت حضرت ولی صلوات الله الفدا. و امیدوارم خدا به همه ما توفیق بده که از این همه فیض و برکت و نورانیت در این ایام بتونیم استفاده بکنیم.
الهی آمین. خب شب آقا امام سجاد هستش و وجود نازنین ایشون قدری واسه بنده و بینندگان خوبمون در خصوص ایشون، شخصیتی که داشتن و اون وجود نازنینی که ما میتونیم ازش یاد بگیریم و دریافت معنویت داشته باشیم برامون بفرمایید.
بله، وجود نازنین امام سجاد علیه السلام که متولد بنابر قول مشهور متولد پنجم شعبان سال 38 هجری قمری هستند و تاریخ شهادتشون هم 12 یا 25 محرم سال 95 هجری قمری هست. حدوداً 57 سال عمر شریف امام زین العابدین علیه السلام هست و دوران امامت 34 ساله حضرت که نسبتاً در ائمه دوران طولانی امامت رو امام زین العابدین علیه السلام داشتن. خب وجود نازنین امام سجاد علیه السلام فرزند حضرت سید الشهدا علیه السلام و نسبت به مادرشون اقوالی که بیان شده متعدد هست. بحث دختر یزدگرد سوم رو مطرح کردن در رابطه با ایشون و حالا البته اقوال دیگری هم هست بنابر نقل مشهور و اون چه که شیخ صدوق هم در کتابشون نقل کردن در عیون اخبار و رضا جلد 2 صفحه 128 که هنگام وضع حمل از دنیا رفتن ایشون، مادر امام سجاد علیه السلام. مثل فردایی وجود نازنینه که پنجم شعبان هست که البته قول باز مشهور هست، قول دیگر 15 جمادی الثانی هست و قول دیگر هم 9 شعبان ذکر شده. حالا این اقوال مختلف، نقل‌های مختلف بنابر در واقع آنچه که شنیده های متفاوت، به هر حال در اون دوره ثبت دقیق این تاریخ یک مقداری زمان ها اینها دشوار بوده، گاهی اوقات تصحیف اتفاق می افتاده در کتابت ها و غیره، لذا این اقوال مطرح است. اما مشهور همین پنجم شعبان سال 38 هجری، ساعت در سال هم سال 36 هم گفتن، سال 37 هم گفتن و خیلی دورتر سال 48 هم خلاصه قولهای ضعیفتری در رابطه با میلاد حضرت وجود داره که مشهورترینش همین 5 شعبان سال 38 هجری قمری هست. این نسبت به تولد حضرت و وجود نازنین امام که در دوران در واقع زندگیشون حضرت معاصر با در دوران امامتشون معاصر با حدود 5 خلیفه اموی بودن، خب یزید ابن معاویه که در دوران امامت حضرت بوده میدانند، معاویه ابن یزید هست که خب اون زمان این طولانی نبوده و کوتاه بوده، مروان ابن حکم هستش، عبدالملک ابن مروان هست و ولید ابن عبدالملک که حضرت در واقع معاصر اینها بودند که خب اینها چه یزید و بعد چه مروان ابن حکم و فرزندان او که جریان بنی امیه مروانی رو مروانی ها رو دارند که بینندگان عزیزمون بارها شنیدن چه عداوتی با اهل بیت داشتن. مروان ابن حکم و حکم ابن ابوالعاص پدرش که پدرش زمانی مورد لعن پیامبر قرار گرفت در منابع اهل سنت قبلا ذکر کردیم که مروان فی صلبه، مروان در صلب او بود و جنایات بسیار زیادی رو خود این آقای مروان رقم زده که اصلا اینها مروان ابن حکم و حکم ابن ابوالعاص رو پیامبر در زمان حیاتشون از مدینه تبعید کرده بودن و اینها رو اجازه ندادن اصلا در مدینه بیان. خب این دوران دوران سخت در واقع امامت امام سجاد علیه السلام هست که بعد از واقعه عاشورا و فاجعه عاشورا و جنایات بی نظیر اونها در عاشورا هست و اون وقت وجود نازنین امام الهادی علیه السلام در سخت‌ترین شرایط از نظر فشار حکومت که هم بنی هاشم و بزرگان بنی هاشم از وجود نازنین سید الشهدا علیه السلام و دیگران به شهادت رسیدن، شیعیان هم در اقصی نقاط کشورهای اسلامی و مناطق اسلامی تحت تعقیب هستند، تحت شکنجه هستند، در زندان هستند و مصائب فراوانی. شاید بینندگان عزیز ما فقط با یه دوره قیام مختار با توجه به فیلمی که ساخته شد آشنا باشن که خب مختار آمد و چقدر به اصطلاح انتقام گرفت از قتله و اتفاقات رو رقم زد، ولی قبل و بعد از این قیام شرایط بسیار بسیار سخت بر شیعیان. این که حضرت در مدینه هستن و نمیتونن ورود کنن در این مسئله و حتی حمایت بکنن و اینقدر فشار سنگین هست که ما جریان بعد از واقعه عاشورا تازه ما جریان حمله به مدینه و واقعه حره رو داریم که ای کاش واقعه حره به صورت پررنگ در این فیلم آمده بود و دیده می شد که چه جنایتی کردن اینها در مدینه که حالا بیش از 700 تا از صحابه پیامبر که حافظ کل قرآن بودن اینها از دم شمشیر گذراندن و به شهادت رسوندن، بیش از 1000 دختر بدون داشتن همسر فرزنددار شدن در زمانی که مسلم ابن عقبه که معروف شد بعدها به مسرف ابن عقبه به خاطر زیاده روی در خون مردم مدینه که 3 روز به امر یزید مال و جان و ناموس مردم مدینه رو بر لشکریانش مباح کرد. 3 روز هر کسی هر کاری دوست داره، هر غارتی میخواد انجام بده، هر جنایت و تعدی و تجاوزی میخواد انجام بده انجام بده. خب این شرایط شرایط بسیار سختی است، شرایطی که امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه مستقیما بر بالای منابر مورد لعن قرار میگیرن، شیعیان تحت تعقیب قرار میگیرن، شیعیان خالص حضرت به شهادت میرسن، خانه اونها غارت میشه، به آتش کشیده میشه و اینها روانه کوه و بیابان هستند برای اینکه بتونن حداقلی از در واقع امنیت رو بتونن داشته باشن. کار به جایی میرسه که نام امیرالمؤمنین رو گذاشتن و فرزندانشون جرمی هست، به طوری که تاریخ مدینه دمشق میگه که و کانت بنو امیه اذا سمعوا بمولود اسمه علی قتلوه، مثل فرعون که فرستاد در بین بنی اسرائیل هر فرزند پسری که به دنیا میآید رو به خاطر اینکه نکنه یه وقت موسی باشه اون رو ذبح کنن. اینها آدم‌ها و مأمورهایی داشتن در کوچه شهرها بلاد روستاها میگشتن، اسم این بچه کوچیکای تو خیابون رو میپرسیدن، اگر کسی اسمش علی بود اونو میبردن، فرزند اسمش علی بود بدون هماهنگی با خانواده او رو میبردن و بعد اون رو میکشتن و به قتل میرسوندن. یک همچین فضایی، فضای دوره امامت امام سجاد هست. اون چه که ما به عنوان شیعیان اهل بیت یا محبین اهل بیت بهتر اسممون رو بگذاریم درباره حضرات معصومین میدانیم، حقیقتا فاصله خیلی داره. شاید شما بگید خیلی گفته شده، خیلی شنیده شده، ولی واقعا فاصله زیاد هست بین آنچه که حقیقت جایگاه و علم اونها و مقامات معنوی اونها هست با اون چیزی که ما به عنوان محبین اهل بیت علیهم السلام میدانیم. اگر از بچه شیعه سوال بشه آقا امام سجاد علیه السلام یاد گریه های ایشون بر سید الشهدا علیه السلام میفتن که بله حق است، درست است که این اتفاق بیفته، یاد به هر حال نقل مصائب، یاد راه انداختن مراسم عزای بر سید الشهدا علیه السلام، اون خطبه های حضرت در جریان کوفه و شام و اینها، یاد اینها میفتن. اینها باید باشه، ولی خب بعدش، یعنی نمونیم فقط در همین پله. مثل اینکه هرچی از ما بپرسن میگیم خب آقا ما بلدیم دیگه، الف ب پ ت، این الف ب پ ت مال اول ابتدایی، خب بعدش سال دوم سال سوم باید بیایم اون مراتب بالاتر رو در مقامات اهل بیت در شناخت نسبت به اهل بیت طی بکنیم. متاسفانه یه مقداری درجا زدیم، یعنی میگیم خب دیگه ما میدانیم دیگه امام سجاد علیه السلام در این مدت حدود 34 سال امامت خودشون هر چه بود در واقع انتقال مفاهیم کربلا و زنده نگه داشتن نام سید الشهدا و عزای سید الشهدا و اون مصیبت ها بود که خب خیلی از روایاتی که به دست ما رسیده این مضمون و این محتوا رو به اصطلاح داره. اما آیا منحصر به این ماجرا هست؟ الان فقط میتونم بگم حداقل که نه، و نیاز هستش که ما بیشتر بدانیم، بیشتر مطالعه کنیم، بیشتر این گنجینه رو. برای دوستانی صحبت میکردیم، گفتیم بعضی از، حالا میگیم چی، بخشی از معارف امام سجاد علیه السلام برای که خارج از این موضوع گریه بر سید الشهدا و عزاداری و اینها هست، برای اینکه دنیا رو بتونه متحول بکنه به سمت شیعه و معرفت اهل بیت علیهم السلام کفایت میکنه. اما ورود به این میدان شاید کمتر انجام دادیم، شاید کمتر به اصطلاح تلاش کردیم. و البته مثلا در رابطه با یه پله بالاتر قصه صحیفه سجادیه که یه پله بالاتر یه پله خیلی بلند هست، خب الحمدلله کارهای شروع شده، بنیاد صحیفه را افتاده، چاپ به اصطلاح صحیفه که بعضی از دوستانی که تو این قصه دارن کار میکنن صدها نسخه خطی صحیفه از کشورهای مختلف، از در واقع افراد مختلف، از دوره‌های مختلف تونستن به دست بیارن و جمع‌آوری بکنن و اینها همه مقدمه قصه است برای مرحله بعد که حالا اینا تازه روش کار بشه، خود صحیفه، شروع صحیفه، درباره صحیفه کار بشه و تولید بشه به صورت تولید قابل استفاده. اون بزرگواری که میگم ما رفتیم 3000 مثلا صحیفه رو نسخه سنگی یا خطی اسکناشون رو در واقع جمع‌آوری کردیم، از کل دنیا میکروفیلم گرفتیم مثلا چه کردیم. خب این هنوز قابل استفاده نیست. اینا مرحله اول این بوده، مرحله بعد باید اینها روش کار بشه، نسخه شناسی بشه، کار دقیق بشه، تحقیق اتفاق بیفته، بعد به اصطلاح چاپ اتفاق بیفته. من خیلی معمولی داشتم نگاه میکردم، دیدم که خب مثلا واقعا تو فضای فارسی یه جایی نوشته بودن که آقا مثلا سالهای گذشته 174 مقاله در اتاق حضرت به اصطلاح نگارش شده. جای دیگه زده بود مثلا حدود 300 مقاله مجموعا در اتاق حضرت و اصحاب حضرت در فارسی وجود داره. خیلی کمه آیا شمیزاده، خیلی کمه. یعنی الان یک آدمی با، حالا اصلا قابل مقایسه با امام نه، با شاگردان امام در دنیا از نظر سطح علمی، نمیدونم جایگاه، ویژگی بسیار بسیار پایین‌تر، غیر قابل با معصوم که هیچ کس قابل مقایسه نیست، بگیم شاگرد معصوم، بگیم نمیدونم زراره، نمیدونم امام صادق، بگیم نمیدونم خیلی افراد پایین‌تر، چندین برابر حضرت در رتبه اونها کار علمی اتفاق افتاده. اما مظلومیت امام زین العابدین علیه السلام که کاری که داره اتفاق میفته خیلی و اتفاق افتاده خیلی کم هست. یعنی ما با داشتن صحیفه عالمی رو باید فتح بکنیم. چطور اون عالم مسیح، اندیشمند مسیح گفت اگر امام حسین علیه السلام برای ما بود همه دنیا رو پر میکردیم از منبر برای سید الشهدا علیه السلام و همه رو با این منبر دعوت به تشیع میکردیم. حالا صحیفه سجادیه وقتی که برود ذره از صحیفه سجادیه بره توی کشورهایی مثل آمریکای لاتین، بره تو کشوری مثل آفریقا، بره تو کشوری مثل هند، اصلا قوقایی به پا میکنه.
بله.
تشنه معنویت دنیا، تشنه حرف جدید در معنویته که هم معنویت باشه هم عملگرایی باشه. آقا مردم دنیا بله خسته شدن، مردم دنیا از بازشون بگی آقا خیلی مثلا تو باید خوب باشی. خب چجوری خوب باشم؟ هم دعا و مناجات باشه به شیرینی صحیفه، همین که تو این دعا و مناجات حرفی وجود داشته باشه. آخه میگه آقا یه صدای ناله شما میشنوی، یه صدای شعر خواندن شما میشنوی، آقا این صدا خیلی خوبه. خب اولش من از شنیدن این، خواندن این نوا لذت میبرم، خوشم میاد، میام صدا میام گوشم میرم نزدیکتر، میبینم که داره با یک نوای بسیار زیبایی یه نفری داره میخونه. خب این مرحله اول. مرحله دوم دلم میخواد ببینم که خب چی داره میخونه حالا. بعد اگر برم نزدیک ببینم که این اصلا شعری نمیخونه، آهنگ شعری رو داره میخونه، فقط یه نواه فقط. خب نوا برام دلنشین بود، ولی الان که اومدم مثل این که شما اینا وارد منزل میشیم آقا بوی غذا میاد، خب خیلی خوشحال، خب بوی غذا، خب حالا بوی غذا هم دلنشینه، دلپذیره. حالا الان میخوام غذا بخورم، میرم میبینم سر گاز هیچی توی قابلمه ها نیست، خالی، قابلمه گاز خاموش، اصلا هیچ گرمی و حرارتی هم نداره. خودم ناراحت میشه، میگه خب من گرسنه آمدم و با چه ذوقی فکر میکردم که الان این بو از خانه ما غذا رو مثلا الان من میرم. خب میگم نزدیک میشه میگم آقا این داره فقط یه زمزمه ای میکنه، زمزمه به اصطلاح کور دیگه، این زمزمه معنی پشتش نیست، مفهومی پشتش نیست، یعنی چیزی نمیخونه. خودم خسته میشه آدم. حالا اگه بگن خیلی خوب، از پیش این که این آقا که داره میخونه با این نوا بیا این طرف، من پیش میبرم پیش یه نفری که این نوا رو داره، این سوز رو داره، این گداز رو داره، مفهوم بالا هم داره. خب کی هستش که بگه نمیام؟ کی هستش که بگه نمیخوام؟ فقط تو باید دستشو بگیری از پیش اونی که نوای خالیه. ببینید خیلی از معنویت ها تو دنیا نوای خالیه.
بله.
یعنی آدما میان میبینن عجب سوز و گدازی، عجب حسی، میاد جلو بعد میبینه خب آقا این حس نیست، چیزی پشتش
پوچه.
خب حالا دوبار گفتم الهی. خب بعدش چی؟ خب بعدش بگم الهی تو کی هستی؟ خب وقتی میگه الهی تو کی هستی، میبینیم ای بابا این که الهی تو کی هستی شد که آقا این یه آدم کوچه بازاری، این که الهی نشد که، این که اون شخص آمده داره حالا با زبان خودش میگه نمیدونم من نمیدونم شانه کنم موهای سرت، نمیدونم چه کنم، اینا که حرف زدن با خدا نشد که. تو سوزت قشنگ بودش، هی گفتی الهی. خب ما شنیدیم، کیف کردیم. خب حالا بعدش چی؟ بعدش بسا یفه میبینه آقا حرفه سبک میشه دیگه. آقا اینو که بابا اهل دنیا به مثلا رفقاشون میگن، به مشوقاشون میگن، این چیه دیگه؟ این که نشد حرف زدن با خالق عالم. خالق عالم و کی میتونه باش حرف بزنه که مفهوم داشته باشه؟ اونی میتونه حرف بزنه که بشناسه، اونی حرف بزنه که بدونه با کی داره حرف میزنه. اگه ندونه بعد میبینه آقا یه مرتبه میره جلو سخیف میشه، میره جلو بی‌معنا میشه، بی‌مفهوم میشه. یه صحیفه سجادیه امام زین العابدین علیه السلام میتونه تمام این معنویت ها رو تحت شعاع قرار بده. لذا اون مبلغ شیعی میگه آقا من توی فلان کشور آمریکای لاتین گفتم که آقا من میخوام یه برنامه بذارم و یه گفتگوی در تو فلان. بعد اصلا دیده بودن تعجب کرده بودن، شنیدن تعجب کردن، این محتوا رو دیدن اصلا باورشون نمیشه. آقا ما یه محتوایی داشتیم و با این غنا و 1400 سال دست نخورده باقی مونده. ببین دست نخورده قرآن رو، بله میتونیم یه قرآن خیلی نفیسی تو خونه داشته باشیم، اینو مثلا سالی یه بار یه به صاحبونه میگه آقا این دست نخورده است قرآنتون، میگه نه ما استفاده میکنیم. پدرم سالی یه بار میخواد بره مسافرت از این رد میشه. نمیدونم مادرم مثلا ماهرمزون، نهایت قصه دیگه، مادرم ماهرمزون 30 جز قرآن یه دور این قرآن میخونه. بابا این استفاده نیست که، خدا خیرت بده. استفاده مثل این که میگه آقا من یه ماشینه به قول معروف اتوبوس درجه یک چند میلیاردی با خلاصه تمام امکانات دارم، بعد میگه آقا بله استفاده میکنی. چه استفاده میکنی؟ من مثلا از قم تا تهران سالی دو بار اونجا کار اداری دارم، میرم تهران مثلا عوارضی پارک میکنم، اونجا مثلا با مترو میرم کارم انجام میدم برمیگردم. آقا استفاده این اتوبوس با این ویژگی ها که این نیستش که، بگو استفاده نمی کنم. اولا قبول بکنیم آقا ما استفاده نمی کنیم، ما در محضر صحیفه سجادیه نیستیم، نگیم، ادعا نکنیم، اول بپذیریم ایرادمونو، بپذیریم آقا ما در محضر نهج البلاغه نیستیم، بپذیریم ما از صحیفه سجادیه هیچی نمیدونیم. اول اینو بپذیری، چون گاهی اوقات تا میگن ما گارد میگیم، نه آقا ما صحیفه سجادیه، بعد میگین چی؟ میگه آ تو خونمون دارم دیگه صحیفه سجادیه، خیلی زیبا، اتفاقا ورق مثلا گلاسه هم هستش و نمیدونم بوی عطرم میده و نمیدونم چه هستش. ببینید تا وقتی که موضع میگیریم که آقا ما میدانیم، این بدترین اتفاق داره میفته. هم نمیدانیم، هم چون میخوایم بگیم که میدانیم نمیریم به سمت اینکه بدانیم. الان ما قبول بکنیم، دستامون رو بیاریم بالا، بگیم آقا امشب اعتراف میکنیم ما از معارف امام سجاد علیه السلام چیزی نمیدانیم، شب میلادی اعتراف میکنم و توسل میکنم به خود امام سجاد که به حق این شب عزیز که شب تولد شماست، که با آمدن شما خانه مولامون حسین ابن علی علیه السلام، آقا سید الشهدا علیه السلام نورانی شد، منور شد، نورانی تر شد با وجود نازنین امام زین العابدین، توسل میکنیم به ایشون و میخواییم که امشب دست ما رو بگیرن، از این ندانستن، آشنا نبودن توبه ما قبول بشه، دست ما گرفته بشه، ما برسیم به دانستن، برسیم به معنوس شدن با کلمات وجود نازنین. ببینید یه دعا رهنمون شدیم بهش با خلاصه تدبیر بسیار زیبای امام اعظم رهبری، رهنمون شدیم در ایام کرونا، دعای هفتم صحیفه، چقدر آرامش بخش، چقدر راهگشا، چقدر حس زیبا و معنویت پیدا کردیم. به خدا همه دعای صحیفه اینجوریه، یعنی فقط دعای هفتم نیست، دعای هشتم شما برید ببینید چقدر حرف برای گفتن داره، دعای دیگر ببینید چقدر حرف برای گفتن داره. امشب بخواهیم، بپذیریم اشتباهمون، این که میگن آقا مراقبه بکنیم، محاسبه بکنیم، مراقبه میکنیم، بعد شب محاسبه میکنیم، بعد شب به این نتیجه رسیدیم امشب شب میلاد که ما از معارف امام زین العابدین علیه السلام تقریبا چیزی نمیدانیم. یعنی اونی که میدانیم، ببین ندانستن صفر و محض نیستا، مطلق نیستا، بله میدانیم، مثل اونی که با ماشین اتوبوس درجه یکش بلند میشه میره تا تهران، پارک میکنه میره کار اداریش انجام میده برمیگرده قم، مسافرم تو راه نمیزنه، سالی هم دو بار از پارکینگ میاره بیرون. به این میگن عدم استفاده. کسی واقعا به این میگه استفاده، خب یه معنی دیگه پیدا میکنه. ولی واقعا اگه ما پذیرفتیم که آقا ما نیستیم در محضر صحیفه، یعنی جزئی از زندگی ما نیست. ببینید مفاتیح جزئی از زندگی مونه دیگه، این هم بر همه ملموسه دیگه، مفاتیح انشاءالله جزئی از زندگی مونه، اونم میگیم انشاءالله دیگه، جزئی از زندگی مونه. یعنی صبح بلند میشیم نماز صبح میخونیم، یه دعایی رو مثلا مفاتیحو باز میکنیم، روی تاخچه هست، اون تاخچه هست و زیاد مفاتیحامون لبه هاش معمولا خیلی موقع ممکنه کهنه بشه، نمیدونم تا بخوره چه بشه، چراشون داریم استفاده میکنیم؟ چون متوجه مفاتیح شدیم تا حد زیادی، دعای کمیلش رو شبای جمعه تو مسجدمون میخوانیم، دعای ندبش رو نمیدونم تو حسینی ها و مساجدمون صبح جمعه میخوانیم، شب چهارشنبه مسجد مقدس جمکران مساجد کشور حرم از دعای توسل خوانده میشه، دعاهای این خوانده میشه، نمیدونم ماه رجب میشه، دعای بعد از نماز ماه شعبان میشه، صلوات شعبانیه. مراجعاتی داری، ماه رمضان میشه دعای افتتاح، دعاهای بعد از نماز. ولی همین رو یه مقایسه بکنیم میبینیم که آقا نه اصلا صحیح خبری نیست. این رو اگه پذیرفتیم امشب، قدم اول پذیرفتیم، قدم بعدی این میشه که خب حالا چیکار بکنیم، حالا باید یه اقدامی بکنیم. تا قبول نکنیم، ببین یه نفر داره میره همه بهش اشاره میکنن ماشین پنچره، ماشین پنچره، تا قبول نکنه که ماشین پنچره، وای نسته نگاه نکنه، دنبال گرفتن پنچری تعویض لاستیک ماشین نیست. اول باید قبول بکنیم که اشکال داره کارمون، ضعف داریم، معنوس نیستیم. و تو این دنیایی که همه عالم دارن دنبال معنویت میگردن و معنویت هامون به شدت اومده پایین، معنویت خون ما افت کرده، آیا هاشمی زاده، معنویت وجود ما کم شده. چرا کم شده؟ به خاطر اینکه دائما داره آلایندگی ها، همونطوری که ما الان اکسیژن توی شهرامون کم شده. چون چرا کم شده؟ میگم اصلی ترین علت کم شدن اکسیژن و آلوده شدن هوا چیه؟ چیه به نظرتون؟
آلودگی هوا.
از چی آلودگی اتفاق میفته؟
آلاینده
هایی آلاینده از کجا میاد؟ از صنعتی شدن میاد. هر چقدر که ما داریم صنعتی میشیم، شهرامون ساخت و سازش صنعتیه. میگن آقا همین برجا رو میسازیم تو تهران، بعد هوا رد نمیشه، این موجب آلایندگی. نمیدونم این کارخونه ها فلان بهمان اینا همه آلایندگی دیگه هی داره. این صنعتی شدنه. همونطوری که این صنعتی شدن اکسیژن رو داره کم میکنه، آلایندگی رو زیاد میکنه، تعداد روزای آلوده سالمون داره زیاد میشه، تعداد دقایق و ساعت ها و روزهای آلوده وجود منم داره زیاد میشه. چون این صنعتیه منو با مسجد کم رابطه کرده، منو با مفاتیح کم رابطه کرده، منو با قرآن کم رابطه کرده. روزی چقدر دارم من فضای مجازی گوشیمو دارم چک میکنم؟ هر کسی خودش حساب کنه. الان به منم کاری نداره، جوابم نمیخوام پس بدن، که هر کی تو خونه نشسته خودش حساب کنه با خودش روزی چند دقیقه داره فضای مجازی چک میکنه. و من وقتی میگویم که امام معصوم فرمودن اگر کسی میخواد جز غافلین نباشه روزی 50 آیه قرآن بخونه، غالبا وقتی تو کلاسام تو جلسام غیره میگن وقت نمیکنیم. از آقا 50 آیه رو وقت نمیکنیم بخونیم، ولی 50 برابر اون، نه 10 برابر اون وقت میذاریم برای فضای مجازیمون. زمان شمار بگذارید، بعضی از نرم افزارا داره
آقا تو خود گوشی قسمت باتری بله. دارن
بله نشون میده گوشی. چقدر زمان گذاشتم من برای فضای مجازیم؟ چرا برای اون وقت دارم ولی برای این ندارم؟ به خاطر اینکه صنعتی شدیم. این صنعتی شدن معنویت ما رو در خطر انداخته. من دیگه مثل گذشته نمیتوانم 15 رجب همه کارامو ول کنم بعد از ظهر بگم آقا امروز روز اعمال ام داووده. قدیم چقدر راحت تر ول میکردیم، ولی الان سخت تر شده.
همون چیزی که لیبرالیسم از ما
بله کن. یعنی فضای جامعه، فضای زندگی مدرن جوری هست که آدم‌ها دارن دائما در حال دویدن و تلاش کردن برای کارهای عادیشون هستن، کارهای روزمره هستن، به اون معنویت. لذا تو این ایام ما بیشتر نیاز داریم به صحیفه و امثال صحیفه.
بسیار ممنون و سپاسگزارم از شما. این بخش اول استفاده کردیم، اون چند تا نکته هم بود که من یادداشت کردم بعدن ازتون سوال بپرسم. یه میان برنامه همکاران خوبمون تدارک دیدم، ببینیم برگردیم تا استفاده کنیم.
سر سلام زینت دنیا من، نور دل سار الله با رخ مولا سجاده، بر حق دل داده، جانم قربانت ایرانی زاده. ای عالم از فیض تو گلشن، شهر بانو چشمان تو روشن. ای عالم از فیض تو گلشن، شهر بانو چشمان تو روشن، آذین شد عرش حی مبین، ذکر لبهای روح الامین، مولانا یا زین العابدین، 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 پر از عطایم گردان، غرق ولایم گردان، من از صحیفه دورم، تو آشنایم گردان، ای هر جا یارم، تو گل من خارم، شوق دیدار مدینه دارم، ای مهرت جاری به سرشتم، ای قبر خاکیت بهشتم، ای مهرت جاری به سرشتم، ای قبر خاکیت بهشتم، دائر تو صاحب الزمان، سایبان قبرت آسمان، بقیعت رشک عرش برین، مولانا یا زین العابدین، مولانا یا زین العابدین، مولانا یا زین العابدین، مولانا یا زین العابدین، مولانا یا زین العابدین.
باز هم تبریک عرض میکنم این شب عزیز رو خدمت شما بیننده گرامی. در خدمت استاد عباسی هستیم امشب. نکته لطیفی و جالبی رو فرمودن، ما اگر غافل باشیم و فراموش کنیم بهداشت معنوی و اون خوراک روحمون رو تأمین نکنیم، ممکنه آلوده بشیم و باید دقت کنیم بیشتر مأنوس باشیم با معارف اسلام ناب، معارفی که آقای امام سجاد علیه السلام در اختیار ما گذاشتن. و از ایشون سوال میپرسم در خصوص معارفی که آقای امام سجاد حالا تو قالب صحیفه سجادیه فرمودید و موارد دیگه، بیشتر برامون توضیح بده چطور میتونیم تو این قسمت از ایشون یاد بگیریم.
بله، ببینید، معارف امام سجاد علیه السلام واقعا با توجه به نحوه و مدل ارائه معارف، خب همه اهل بیت علیه السلام معارف الهیه رو برای ما عرضه کردن و برای ما بیان کردن، ولی با توجه به شرایط زندگی و امامت امام سجاد علیه السلام، نحوه در واقع بیان معارف و قالب بیان معارف یه قالب ویژه بوده. مثلا در دوران امام باقر و امام صادق علیه السلام ما با احادیث فقهی روبرو هستیم. در دورانی از دورانها مثلا مثل دوران امیرالمومنین صلوات الله علیه با بیان مثلا دستورات حکومتی اداری و مباحث در واقع دقیق علمی و غیره اینطور مواجه هستیم. در شرایط امام سجاد علیه السلام حضرت با بیان معارف اهل بیت در قالب دعا یکی از قالب‌ها بوده و در قالب مباحث اخلاقی باز یکی دیگه از اون در واقع ویژگی‌ها هست. این به این معنا نیست که بقیه اهل بیت ندارند ویژگی‌های اینچنینی، ولی پررنگ خیلی در دوران امام زلالدی علیه السلام. خب یکی صحیفه سجادیه هست، 54 دعا از امام سجاد علیه السلام در صحیفه سجادیه کامله جمع شده و موجود هست که خب اینها هر کدومش دریایی از معارف هست. اما فقط هم باز صحیفه سجادیه نیست، چون باز نهایتا ما یه پله که اومدیم بالاتر صحیفه سجادیه رو میدونیم دیگه، میگیم خب وجود نازنین امام سجاد علیه السلام، علاوه بر اون خطبه های در شام و کوفه، علاوه بر اون مواردی که در واقع بحث گریه و عزاداری بر وجود نازنین سید الشهدا علیه السلام و نگه داشتن، زنده نگه داشتن این مسئله بوده، علاوه بر اون یه دعاها و ادعیه‌ای داشتن، ذکر قنوت و ذکر سجده و غیره داشتن که با این در واقع مردم هم از وجود نازنین حضرت استفاده می‌کردن. ولی دیگه بالاتر از اون خیلی کم به اصطلاح اطلاع داریم و در جریان هستیم وجود نازنین رو که چه معارفی رو بیان کردن. من می‌خوام امشب اشاره داشته باشم، یعنی بقیه وقت رو بیشتر در این رابطه صحبت بکنیم که یه کتابی هست در واقع اساسا روایتی است از وجود نازنین حضرت، معروف به رساله حقوق یا رسالت الحقوق، که خب حالا هم به فارسی ترجمه شده هم به در واقع زبانهای دیگر هم به اصطلاح ترجمه شده. خیلی از منابع این کتاب رو، این در واقع رسالت الحقوق رو که روایتی از وجود نازنین امام زین العابدین هست نقل کردن، روایت بسیار معتبری هست، هم به اصطلاح سندی که داره هم نقل هایی که اتفاق افتاده. این حدیث رو ابو حمزه سمالی در به اصطلاح نقل کرده که مورد اعتماد هست، و در کتاب خصال من لا یحضر الفقیه و امالی شیخ صدوق نقل شده. یعنی سه کتابشون این روایت رو نقل کردن شیخ صدوق، علاوه بر ایشون دیگران مثل سید ابن طاووس در فلاح السائل آورده و باز دیگرانی مثل کلینی در کتاب دیگرشون در رسائل الائمه این مطلب رو آورده، و در منابع با مقداری در واقع تفاوت در تعداد حدود 50 یا 51 حق رو حضرت بیان فرمودن که این رو شارحین و غیره آمدن تقسیم بندی کردن، در 7 دسته تقسیم بندی کردن. آیا هاشمی‌زاده، ما تو دنیایی که داریم در این زندگی میکنیم، شما دیدین دیگه فراوون داره در دنیا از حقوق انسان حرف زده میشه، از حقوق بشر حرف زده میشه. هیومن رایت که به عنوان یک شعار جدی که ساعتها در شبانه روز در شبکه‌های ماهواره‌ای مختلف در دنیا و در سخنرانی‌ها در دانشگاه‌ها دارن در اوتوبوس صحبت میکنن، اگر ما کار میکردیم و این رساله حقوق امام سجاد علیه السلام رو واقعاً تبدیلش میکردیم به یک نظامنامه‌ای برای حقوق بشر و حقوق انسان اسلامی، بله. چون ببینید مبنا در حقوق بشر، در کلا مسئله حقوق مبنا خیلی مهمه دیگه، بله. شما اولویت رو داری به چی میدی و بر اساس همون اولویت یه وقتی میشه اصالت و لذت، عربیش اصالت و لذت، فارسیش هم که میشه آقا لذت طلبی، لذت جویی. مبنا می شود فرد، که آقا تو باید بهت خوش بگذره، تو باید اومانیست، تو محور هستی، همه چی باید در خدمت تو باشه. بعد این فرد به خودش اجازه میده، یعنی این انسان با این ویژگی ها به خودش اجازه میده که ده ها و صد ها هزار نفر آدم کشته بشن تا او به اون چیزی که دوست دارد برسه، اون چیزی که علاقه داره برسه. این مبنا خیلی مهم هست دیگه. رساله حقوق حضرت با این در واقع 7 دسته‌ای که بهش اشاره خواهیم کرد و عرض خواهیم کرد انشاءالله در این فرصت، مبناش در واقع بندگی هست، مبناش کمال انسان هست. اگر این مبنا شد خب خیلی قصه متفاوت میشه. ما نتونستیم این مبنا رو درست بیان بکنیم،
هدف که مشخص شد دیگه نقشه، بله. راه هم مشخص،
بله. هم هدف رو مشخص کردن که خیلی مهم هست اون مبنا، همین که واقعا این نقشه را به بهترین ویژگی، یعنی شما ببینید وقتی که شما آیا یعنی فکر بکنیم واقعا خارج از این دستبندی و خارج از این موارد واقعا دیگه شاید ما چیزی پیدا نکنیم. ممکن جزئیاتی باشه که باز در کلام خود اهل بیت اومده، ولی کلیات اگه بخوایم خیلی از همین موارد الان که من ذکر بکنم حتما بینندگان عزیز بهش فکر بکنن، همون لحظه که من میگم خیلیاشو متوجه میشن ای اصلا ما به این توجه نکرده بودیم، یه همچین حقی هم مگه هست؟ اصلا در اصل دستبندیاش خیلی اوقات گم میشه که ما اصلا اونو جز حق نمیدونیم و ما چیزهایی برای ما حق نماینده شده است، حق نمایی شده است که اصلا اونا حق نیست،
ارزش نداره،
اونا ناحقه، اونا باطله، اونا داره آسیب میزنه.
واسه چیزی حسرت بخور، بخور که ارزش داشته،
ارزش داشته باشه. حالا این دستبندی ها، ببینید هفت تا دستبندی من میگم بعد میرم وارد جزئیات میشم. اولی حق خداوند. آقا خدایی ما رو آفریده، ما بنده او هستیم، حقی گردن ما داره یا نداره؟ خب در همین الان در قبل بحث منعم رو وقتی مطرح میکنن اجمالا همه عالم میپذیرن دیگه، یعنی آقا کسی که به اصطلاح حقی به گردن تو داده، تو رو نعمت داده، انعام کرده، یه حقی براش ایجاد شد. خب بحث سر اینه که آقا این حق چقدره، کی دقیقا این حق رو بر گردن ما داره، هر کسی، هر مثلا انعام کننده ای که وقت اینجا خدا بالاترین انعام کننده است.
بله.
که حالا این حق خداوند خیلی دایره وسیع داره، خیلی حرف داره و سر همین خیلی دعوا اتفاق افتاده. خب یک دسته اول حق خداوند نسبت به خداوند توضیح داده میشه. دسته دوم حقوق اعضای بدن. شاید اصلا برای ما مهم نباشه، اصلا فکر نکردیم به این که آیا اعضای بدن ما یه حقوقی دارن؟ تو یه بخشش فکر کردیم، ما خیلی هم جلو رفتیم. الان وقتی که به این نفر میگن آقا مواد داره به اصطلاح مثلا میریزه، مواد داره خوره پیدا کرده، نمیدونم بیماری پیدا کرده، میگن برس، شما اجازه نداری که مثلا بذاری مواد از بین بره، اجازه نداری بذاری مواد حالتشو از دست بده، این مو رو برای باطن و اصل موش خرج بکن، برای زیباییش هزینه بکن، برای شکل و حالتش، برای رنگش، برای این همه هزینه کن. میگن آقا، بعد میگه آقا چرا، چه نیازی هست؟ میگه نه تو باید به اعضا و جوارحت برسی، اینا حق دارن. میگن آقا شما باید از ویتامین ها استفاده کنید، از نور آفتاب استفاده کنید، از پروتئین ها استفاده کنید، چه کنید؟ به خاطر اینکه شما میخوای 70 سال با این بدن، 80 سال با این بدن زندگی بکنی، پس باید بهش برسی، چه کنید؟ چون اینا این حقا رو همه میدونن. اما آیا فقط اینا همین حق دارن؟ اگر من امضایی که نباید بکنم که این امضا خدای ناکرده رشوه باشه، این امضا خدای ناکرده ناحق باشه، باطل باشه، اگه امضا کردم آیا حق این دست رو ضایع کردم یا نه؟ این دستی که میتواند نوازش دهنده صورت یک فرزند یتیمی، یه بچه یتیمی باشه، یک محرومی مظلومی باشه، آیا این اگر تبدیل به سیلی شد من به این دست ظلم کردم یا نکردم؟ فقط این حق رو داریم که آقا این پوستتو داری خراب میکنی. آقا پوست خودم دوست دارم خراب کنم. یه نه، تو اجازه نداری پوست دستتو خراب بکنی، اجازه نداری خش بندازی به پوست دست خودت، این دستتو امانته. حالا به تعبیر دیگه میگن تو میخوای با این 80 سال زندگی، پس اینو باید زیبا نگهداری، باید خوب نگهداری، باید سالم نگهداری. حتی میگن توی این خلاصه نگه داشتن این چنین حقوق دیگران هست، شما ظاهرت آراسته باشه، این حقوق مربوط به دیگران هست، دیگران شما میبینن با آراستگی ببینن، با تمیزی ببینن، آلودگی نبینن، چه نبینن، چه نبینن، همه اینا. خب حالا همینه، فقط این چشم، این گوش، این دست، فقط برای این داره که آقا من با چشم مثلا دیگران رو ببینم، مثلا کارامو انجام بدم، با زبان مثلا طعم غذاها رو بچشم، همین حقو داره که آقا غذای خیلی داغ نخوری یا سرطان مثلا خدای نکرده حنجره میگیری، نمیدونم زبان چه بیماری میگیره، چه بیماری میگه، همین حقش. خب حضرت اینجا مفصل اینو توضیح دادن. دسته سوم حقوق افعاله، که ما علاوه بر به اصطلاح اعضا ما یه افعالی داریم و یه افعالی بر ما واجب شده، این هم حقوقی دارن. عبادات ما، نماز ما، روزه ما، اینا رو فهمودن که اینها مخلوقات شما هستن. ببین داری چه نمازی خلقه، نماز ناقص الخلقه خلق نکنی که وقتی میره یه پا نداره، چشش لوچه، نمیدونم گوشش یه وریه، نمیدونم فلانه. حقوق اعمال، انواع و اقسام اعمال، اینم یه دسته. چهارم حقوق پیشوایان و بزرگان، رده بالاتری که ما باشون در ارتباط هستیم. اینا کیا هستن؟ حاکم، اون کسی که زمام حکومت رو به دست گرفته، این یه حقی داره. معلم یه حقی داره. صاحب ملک مثلا یه حقی داره. اینا هم حقوق اینها هستش. دیگری حقوق رعیت. حالا اگر کسی تو اون دسته بالا هست، معلمه، دانش آموزش یه حقی داره. حاکم، رهبر، رئیس جمهور، وزیر، وکیل، اون در واقع مردمی که مسئولیت رو به او دادن یا او مسئول اونها شده، اینها یه حقی دارن. نمیدونم شاگرد، نمیدونم همسر، نمیدونم امثال اینها. دیگری حقوق مرحله بعد، ششم بعد از حقوق رعیت، حقوق خیشاوندان. خیشاوندان چه حقی دارن؟ خیشاوندان نسبی مثل مادر، پدر، برادر، خیشاوندان سببی مثل همسر، بستگان، نمیدونم پدر خانوم، مادر خانوم، دیگران، اینها چه حقوقی دارن؟ یعنی ما اصلا داریم با یه اتفاق جدید آشنا میشیم. ما الان مثلا میگن آقا حقوق شهروندی، آقا حقوق شهروندی با 1600 سال قبل امام سجاد علیه السلام بریم استخراج کنیم، بله یه پنهان استخراج بکنیم، گنج پنهان استخراج بکنیم، توضیحاتش، تدوینش، همه اینا، بله من قبول دارم اینا خیلی هاش مونده هنوز رو زمین. و مورد بعدی حقوق دیگران، هر کسی که شما باش در تعامل هستی، مسجد میری، امام جماعته، امام جماعتی نمیدونم معمومه، امام جماعت و معمومی مؤذنه، نمیدونم تکبیرگوه، خادم مسجده، هر جایی که شما میرید، محل کار شما فقط در تعامل با مدیر مجموعه که نیستی. شما میخوای بری ماشین تو پارکینگ مثلا مجموعه پارک بکنی، با اون نگهبان اونجا، با نگهبان، همه اینها حقی به گردن هم دارن. اگه این حقا رو اگر ما رعایت بکنیم، دیگه اصلا مشکلی تو عالم میمونه، دعوا و نزاعی میمونه، اختلافی میمونه. اینا معارف امام سجاد علیه السلامه. بعد میان مثلا نظام حقوق بشر مینویسه مثلا فلان کشور، اروپا میخواد مثلا بیاد اینا رو بنویسه، بعد اون مینویسه با چه مبنایی مینویسه؟ با یه مبنایی داره مینویسه. ببینید حقوق بین زن و شوهر در اسلام مبناش اصالت و صلحه. حقوق بین مؤمنین، بین خانواده، مبناش اصالت و صلحه. یعنی مبناش این نیستش که تو باید حقت را بگیری به هر زوری که شده. از کی؟ حق تو از مادرت، از پدرت، از برادرت، از اینا باید بگیری؟ شخص آمده خدمت امام معصوم، حضرت فرمودن که، روایت فرمودن، فرمودن که وقتی دو نفر با هم دیگه قهر میکنن، سه روز بیشتر از قهرشون میگذره، چه اتفاقی میفته؟ حضرت فرمودن من هر دوی اینها اعلام براءت میکنم. اصلا اینا دوتاشون مؤمن نیستن. شخص تعجب کرد، آقا تو هر دعوایی بالاخره یکی رو چزونده دیگه، یه طرف حق، یه طرف باطل دیگه، نسبی دیگه، حالا ولو نسبی، یعنی دوتا مؤمنه، بالاخره یه نفر حق اونو ضایع کرده دیگه. سوال کردم یا ابن رسول الله، اینی که شما میگید آقا اعلام براءت میکنم ازش و فلان، این حال ظالمه و ما بال المظلوم. مظلوم دیگه چرا؟ شما بگو هر کی که اون یکی رو چزونده بودش، من از او اعلام بیزاری میکنم. درست براید. چرا میگه هر دو؟ یه عبارتی گفتن امام معصوم، واقعا اگر عمل بشه هیچ دعوای خانوادگی دیگه باقی نمیمونه. حضرت فرمودن که از مظلوم هم اعلام براءت میکنم. چرا؟ به خاطر اینکه قبل از سه روز چرا بلند نشد بره به شخص بگه بابا من اشتباه کردم، مظلومه ها، او اشتباه کرده، چرا نرفت بگه بابا نوکرتم ول کن من اشتباه کردم، بگذر، من بدی کردم. میگه چرا نرف گردن بگیره بگه من اشتباه کردم که فیصله پیدا بکنه. چون این به قول معروف آمریکای طرف مقابل تو نیستش که داری خفتش میکنی، برادرته. برادر با برادر، نمیدونم باجناق با باجناق، نمیدونم جاری با جاری، نمیدونم مادر شوهر و عروس که دفعه 2 سال 3 سال 5 سال با هم دیگه دعوا دارن. مبنای حقوق بشر اسلامی اصالت و صلح، یعنی که هر جوری دعوا رو تموم کن، هر جوری ناراحتی رو تموم کن، نذار به 3 روز بکشه. گفت یا ابن رسول الله، ما بال المظلوم، مظلوم چه گناهی کرده این وسط؟ گفت از مظلومم اعلام براءت میکنم. چرا مظلوم نرفت بگه آقا من غلط کردم، من اشتباه کردم، تو ببخش، تو بزرگتری کن؟ چرا نرفت فیصله بده قصه رو؟ خب حالا اینو شما حساب بکنید با اینکه به زن و شوهر میگن آقا این شماره تلفن، به محض اینکه صداشو بلند کرد زنگ بزن ما میایم دستبند میزنیم میبریمش. خب این خدمت به این خانومه یا ظلمه به این خانومه که بابا من با شوهرم دوام شد 10 دقیقه بعدم آشتی میکردم، بردید شوهرم و بازداشتگاه دیگه اصلا تموم شده، یعنی زندگی داره خراب میشه.
بله.
چرا؟ به خاطر اینکه مبنای اون این هستش که آقا باید حق تو بگیری ازش، بیچارش میکنیم اگر به اصطلاح کوچکترین ظلمی بخواد به تو بکنه. خب حالا بیچارش کردید، حالا من بعد 30 سال دیگه بدون همسر زندگی کنم؟ الان بچه من باید با پدر مادر بچه طلاق بودن ادامه بده زندگیشو؟ دستتون درد نکنه، حق منم گرفتین، 10,000 دلار هم جریمش کردید، زندانش هم انداختید. خب حالا ثم مازا، من با هر کی دیگه ازدواج بکنم، مرد باشم با هر زنی، زن باشم با هر مردی، آخرش دعوامون میشه یه روزی یا نه؟ دوباره قراره همون لحظه ما برداریم گوشیو برداریم زنگ بزنیم به شما، شما بیای یه طرفی که ظالمه اونو بگیری بذاری بندازی زندان؟ خب ثم مازا، چند نفر رو من باشون زندگی بکنم بعد تو بگیری بندازی زندان به خاطر اینکه من ظلم کردم؟ چون آدمیم دیگه، دعوامون میشه دیگه. ولی اسلام پایه اینو گذاشت. چی پایه اینو گذاشت؟ اصالت و صلح، یعنی مبنا اینه که دعوا رو کم بکنیم، استکاک رو کم بکنیم. چرا؟ چون مبنا این هستش که فهمیدیم ما نیومدیم تو این دنیا بچسبیم خیر دنیا رو، حقمون از این دنیا بگیریم، اومدیم تو این دنیا رشد بکنیم. چطور اگر از دست یه آدم میلیاردر یه پفکی که باز کرده داره میخوره یه بچه بیاد از دستش بگیره، اگر از دست یه بچه کوچکی بیاد بگیره، اون بچه کوچیکه جیغ میزنه، گریه میکنه، داد میزنه حقمو بده؟ این برای یه آدم ثروتمند یا یه آدم بزرگ معمولی حتی بی پول، این یه دونه به قول معروف پفک، این وقتی به درسش میگیره اینم میگه میفهمه حق منه، متو میگه آقا بچه دوست داره بخوره باش. بعد به جایی میرسه که ممکنه یه غذا گرفته، یه غذا هم همینه ولا غیر، و ممکنه تا شب گرسنه بمونه، اما باز وقتی یه نفر میاتش خودش با میل خودش این رو میده. این میگن بزرگ شدن دیگه، ایطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، یعنی اونقدر بزرگ بشی وقتی که حتی 15 ساعت 17 ساعت رو، الان ماه رمضون میاد دیگه، دم افطار که میشه حساب کن آقا همه سفره افطاری انداخته باشن، بچه‌ها نشسته باشن، دقیقاً 5 دقیقه بعد از اون کل وسایل رو پدر مادر جمع بکنن ببرن بیرون بدن به یه نفر بگن ببر شما. ای چی شد؟ خب اینجا توی اخچال اون بلند میشیم میریم یه تخم مرغ، یه غذای نونی، پنیری پیدا میکنیم میخوریم. اینم نباشه، انقدر بزرگ شده باشه، بزرگ شده باشه، بزرگ شده باشه که هیچی هم که نباشه، حتی وقتی که 2 روز سحری با آب روزه گرفته، افطاری با آب افطار کرده، بازم حاضر این رو ببخشه. این دیگه تو حقوق بشر نمیدونم چی نمیاد، این دیگه نمیشه، این دیگه نمیشه تو نظام نامه های غربی که میگه آقا تو باید لذت بری، میگه آقا لذت من کو؟ بعد میگه آقا دیدی بخشیدی چقدر لذت بخشه؟ میگه خب ببین تا یه جایی این بخشش لذت بخشه دیگه، یه جایی که من دیگه افت فشار پیدا نکنم، چون من افت فشار پیدا بکنم دنیا به هم میریزه، من بعد فشارم روی 10.5-11 فیکس باشه، لذا اگه الان آب پرتقالمو نخورم فشارم به اصطلاح میفته پایین. ببینید اینا که میگن آقا خیلی از اینا هستش تو قلب، خیلی آدمو دارن بعضی بخشش میکنن، خیلی دارن مثلا رسیدگی میکنن به فقرا فلان بهمان، اینا محدوده داره، اینا محدوده داره، نمیگم همه اینجورن، دارم مثال میزنم. اگر رسید به یه جایی که پیغمبر بعد از سه روز رو افطار روز سوم آمدن دیدن که آقا رنگ به چهره فاطمه زهرا سامانه نمانده است، امیرالمومنین رنگش پریده، بچه‌های کوچیکی که 5 سالشون بود 4 سالشون بود روزه گرفتن، اینا رنگ تو صورتشون نمونده، چرا؟ چون سه روزه دارن روزه میگیرن بدون سحر بدون افطار. این برای ما قابل درک نیست اصلا، قابل فهم نیستش. اگه رسیدیم به یه مدل اینجوری که یه جوری دادیم رفت، یه جوری بخشیدیم که دیگه خودمون دیگه اینجا نمیتونستیم دیگه وقت فشارمون رو تنظیم کنیم رو 11 بمونه، ناچار شد فشار اومد رو 8، اومد رو 7. آقا حالا بد میشه، باشه، هنوزم لذت میبری از بخشش؟ نه دیگه، اینجا دیگه لذت نمیبرم. چرا؟ به خاطر اینکه اینجا هیومن مهمه، اینجا دیگه شخص مهمه. چون قرار بود من یه جوری ببخشم که کیف کنم، ببینم اون بچه کتونی رو پوشید لذت ببرم ازش. اگه نبینم داره میپوشه لذت نبرم، حال بخشش ندارم. اگه مثلا خدای نکرده دوربین نباشه بگیره تصویر منو که دارم میبخشم، حسشو ندارم. خبری نشه حسشو ندارم. اگه برسه به یه جایی که حالا دیگه کفش خودم رو باید بدم، اینجام دیگه میگم خب دیگه ببخشین دیگه، اینجا مرحله زندگی منه. یه من بزرگ درست کردیم، میشه پنت هاوس فلان برج، میشه ساختمون فلان، میشه نمیتونم ماشین فلان چیه فلان. به این کسی نزدیک نشه. حالا بیرون از این من دلم میخواد، اونم دلم میخواد دیگه، دلم میخواد ببخشم، میتونم ببخشم. این هفت دست حقوق رو، حقوق حق خداوند، حق اعضای بدن، حق افعال، حق پیشوایان و حاکمان و معلم و غیره، حق حقوق رعیت برای اونهایی که در اون مرتبه هستن، حقوق خیشاوندان که نسبی و غیر نسبی، حقوق دیگران، این هفت تا حق که آمد لحاظ شد، اون وقت بسیاری از موارد اینا تو حقوق شهروندی دیگه لازم نیست ما بگیم آقایی که آپارتمان نشینی، حالا الان این همسایت به قول معروف وقتی که شما بی وقت صدای بی وقت داری اذیت میشه، وقتی شما وسیله تو راه رو میذاری اذیت میشه، وقتی نمیدونم زباله میخوای ببری پایین، نمیدونم آب زباله میریزه توی آسانسور، بوی تعفنش اذیت کننده است دیگه. اینا رو این دیگه میدونه دیگه، آقا من دارم با یه عده‌ای توی آپارتمان زندگی میکنم، یه حقوقی من دارم. همونطور که من دلم نمیخواد صدای دعوای همسایه تو خونه من بیاد، همسایه دلش نمیخواد صدای بلند موسیقی من تو خونه اون باشه، اینو دیگه رعایت میکنم.
بسیار ممنون و سپاسگزارم از شما. اگه اجازه بفرمایید میام برنامه ببینیم، مختصر برگردیم استفاده کنیم. سجادت عرش
از من توی درمون و لیلای من مجنون، چشمامون شده حیرون و دلها بی سر و سامون و درد از من توی درمون و لیلای من مجنون. لطفی بر رفتم تا عرش تا تو منو نگاه کردی با لبخنده قلبم رو به راه کردی. میرم امشب تا مدینه دل سیره زین العابدینه. میرم امشب تا مدینه دل سیره زین العابدینه. علی مولا علی سجادت عرش اعلی و تو دستات نبض دنیا و تو رگهات خون مولا و تو چشمات عشق زهرا و سجادت عرش اعلی و تو دستات نبض دنیا و پسر آب پسر آب من دریا پدر ارباب نرو پسر آب پدر ارباب نرو علی مولا
بسیار ممنون و سپاسگزارم از شما بیننده عزیز که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید و به نیابت از شما تشکر میکنم، از همکاران خوب و نازنینم که در تلاشن که بتونن معارف اسلام ناب رو منتشر کنن تو سراسر این عالم هستی از طریق این امواجی که به دست شما میرسه. استاد برای ما فرمودند که ما اومدیم این دنیا که رشد کنیم، چارچوب رشد ما هم تو قالب زندگی مشخص کردن آقا امام سجاد علیه السلام در قالب رساله حقوق. خب استاد عباسی عزیز برای ما یک کم بیشتر این رساله حقوق حضرت رو شرح بدید و جزئی تر بهش بپردازیم تو فرصت باقی مانده.
بله، عرض کردیم خدمت بینندگان عزیزمون که حدود اصخان حدود 51 حق رو امام سجاد علیه السلام در این روایت می‌فرمایند که در 7 دسته در واقع تقسیم بندی شده. شروع مطلب یه نکته بسیار زیبایی داره و اون این که حضرت می‌فرمایند که ببین اعلم رحمک الله، بدون کسی که خدا رحمت کند تو رو، با عبارت این چنینی حواست باشه که حقوق همه وجود تو رو فرا گرفته. ان الله علیک حقوقن، ان لله علیک حقوقن، محیطتون بکه فی کل حرکتن، در هر حرکتی که شما حرکت میکنی، در هر لحظه‌ای، در هر جایی که هستی. یعنی این رو ما واقعا اگر همین یک بخش ابتدای قصه برای ما روشن بشه. ببینید ما از این طرف این در واقع ما میتونیم رساله حقوق حضرت رو بفهمیم که رساله تکلیف. یعنی این که ما همیشه یک طرفه خودمون رو محق میدونیم. آقا من فرزند این خونم، نباید تو این خونه آرامش داشته باشم. من مرد این خونم، نباید آرامش داشته باشم. من مادر این خونم، نباید مثلا. ببینید همیشه برای خودمون حق قائلیم. در رساله حقوق حضرت وقتی حق رو میفهمن، حق نسبت به دیگران رو دارن میگن. یعنی تکلیف، حق در مقابل تکلیفه و تکلیف هم در مقابل حق. اگر ما یه جایی حس میکنیم که ذی حقیم، بدانیم که صاحب تکلیف هم هستیم. اصلا هیچ کس به ما نگه، ما میگیم آقا من میخوام الان توی این هوای مثلا آزاد، در این خلاصه چمنزار، در این نمیدونم بوستان، در فلان اینجا قدم بزنم. همینجا بگیم من الان به خودم حق میدم که اینجا قدم بزنم، از هوای خوب اینجا استفاده کنم. آیا یه علامت سوال بذاریم، آیا تکلیفی بر عهده من هم می آید یا نمی آید؟ یعنی واقعا مثلا اینجا رو آبیاری کردن، آباد کردن، فلان کردن، به همون که همینجوری مثلا عاشق چشم و ابروی من بودن اینجا رو آباد کردن که من برم مثلا صبح پیاده روی کنم اینجاها، این بیرون شهر رو برم مثلا تفریح کنم، یه آیا تکلیفی دارم، این میشه رساله حقوق امام سجاد علیه السلام. حضرت میفهمند که شما هر اقدامی که میکنی، هر حرکتی که داری، هر در واقع عکس العمل و عمل کردی که داری، حتما در مقابلش تکلیفی هم داری. این حقوقو تصور نکن. بله بنده آفریده شدم، همه باید به من خدمت کنم، شهرداری خیابونا رو درست کنه، میدونم اداره برق بکشه، نمیدونم امنیت فراهم بشه، فلان بشه، بعد من باید زندگی کنم دیگه، برای من این کار دارم میکنم دیگه. خب چرا؟ خب تو در مقابل این چی قراره چی کار بکنی؟ یکی مثلا داره یه جایی جونش رو فدا میکنه که شما امنیتت حفظ بشه، خب وظیفه تو چیه حالا؟ نسبت به اون چیه دیگه؟ خدا این آبی که از آسمان میفرستد که آقا یه مرتبه شما میبینید آقا هیچ خبری نیست، شما ببینید الان مثلا آب شهر قم یک بخشش داره از کجا مثلا سرشاخه های دز تو مثلا 5 تا استان اون طرف تره، خدا یه عنایتی کرده، همون برفای مثلا کوه رنگی که میبینی یه دفعه میگه چند متر ارتفاع برف اومد، اون آروم آروم آب میشه، میلیون ها نفر جای دیگه دارن از اون آب بعد استفاده میکنن. خب این برای ما فراهم شده، خدا متعال فراهم کرده، در مقابل این چه وظیفه‌ای دارم؟ اگه نسبت به هر چیزی آقای هاشمی زاده به من یه لطفی کرد، من در مقابلش چه وظیفه‌ای دارم؟ هیچی. آقا وظیفه دارن به من محبت کنن دیگه، خب من کیم که به من محبت کنن؟ او علاقه داره، محبت داره، داره به من محبت میکنه، ولی آیا من وظیفه ندارم؟ حضرت میفهمند اعلم رحمك الله ان لله علیک حقوقا محیطتون فکر فی کل حرکت تحرکتها، هر اقدامی که چپ بری راست بیایی، هر تکون بخوری، وظیفه در مقابل حق قرار داره. شما نمیتونی بگی آقا من از این حقم میخوام استفاده کنم، اما هیچ وظیفه‌ای برای خودت قائل نباشی. خود این مطلب برامون جا بیفته خیلی مشکلات حل میشه. من برای کسی نباشه عبارت رو بگم، فرمودن در هر جنبش و آرامش، در هر جایگاهی که به آن درایی، هر اندامی که حرکت دهی، هر ابزاری که بگو از او بر تو حقی واجب است. این اولا برامون اگه چی بشه، بسیاری از قلدری ها، بسیاری از بد برخورد کردن ها، بسیاری از بیقانونی ها، بسیاری از بیادبی ها، بی احترامی ها. یعنی الان واقعا آدم تأسف میخوره که اصلا لازم نیست این کلاسی که بین معلم و استاد فضایی که به وجود میاد باید مثلا تو حوزه باشه تا ما مثلا رعایت کنیم فلان باشه، تو دانشگاهش، تو مدرسهش. یعنی الان اصلا این حس رو نداریم که آقا یه 3 ماه، یه 6 ماه، یه 1 سال این معلم تدریس کرده، یه امروز رو اون مشکل داره. نه آقا، ما معلم داره پولشو میگیره، وظیفه‌شه، او وظیفه داره ولی تو نداری. ماها فقط حق داریم، بقیه فقط وظیفه دارن. این که نمیشه که. حضرت ما هر کسی که هستی، تو هر جایگاهی که هستی، پایینه یا بالاست، خوبه یا بده، تو وظیفه داری و در مقابل حقی که دریافت میکنی وظیفه داری. برخی از این حقوق بزرگتر از برخی دیگر است و والاترین حقوق الهی حق خود حضرت اوست که پاسداش تا آن را بر تو واجب کرده است و این حق بنمایه دیگر حقوق است. لذا اول میگه آقا، میگه اگر تو رابطتو با خدا درست کردی، خدا رابطه تو رو با خلق درست میکنه. اول قصه این استش که آقا من چرا باید حقوق رو رعایت کنم؟ اگر خدا رو قبول ندارم چرا باید درست کنم؟ آقا خدا رو قبول ندارم، زورم میرسه، زور میگم میرم جلو دیگه، ظلم میکنم به هرچی دارم میخواد میرسم دیگه.
اون روایتی که میفهمند که یکی از جایگاه های شکرگزاری نعمت ها خدمت به خلق خود هست.
بله. از چی ما به این میرسیم؟ از این میرسیم که خود خدا گفته میخوای منو شکرگزاری بکنی؟ برو سراغ بندگان من.
حقوق
بند. خدا حقوق با بنده رو مشخص. ببین اونجایی که حد و حدودش چیه خدا بهت میگه، میگه آقا تو دلت لگ زده برای زیارت امام رضا، مادرت میگه الان زمستون جاده‌ها خرابه، میترسم تصادف کنی، باید بگه چشم. حد و حدودش رو خدا مشخص کرده، خدا داره هلت میده به سمت چی؟ به سمت حق الناس، حقوق والدین، حقوق همسر، حقوق همکار، رفیق. اصلا اینا خیلی عجیب غریبه. اگه اینا اتفاق بیفته، این تبعیت ها از ائمه معصومین علیهم السلام، از امام سجاد، که واقعا دلم میخواد باز اینو بگم که امشب اگر میخواییم انشاءالله جواب توسل هامون خیلی عالی برگرده و خیلی مورد عنایت قرار بگیریم، خیلی بخواهیم ازشون، باز هم اینجا باید توسل کنیم، خیلی بخواهیم و اراده کنیم که واقعا ما خودمونو تحت تعلیم امام سجاد علیه السلام بدانیم و ببینیم و بریم ببینیم آقا این 51 این 51 اگر هر کدوم یک روز از ما وقت بگیره، 2 ماه طول میکشه تا ما واقعا بفهمیم و درک بکنیم، و بعد اگر هر کدومش 1 ماه به قول معروف طول بکشه، چند سال طول میکشه تا ما بتونیم عمل بکنیم به اینا، یعنی حقشو به جا بیاریم. بعد شروع کردن سپس حقوقی که نسبت اولا فهمودن که خب اولا خدای متعال، خدا بر تو مشخصه، بعد سپس حقوقی که نسبت به اندامهای گوناگونت بر تو واجب کرده، گفتیم حق در واقع اعضا و جواره، و از سر تا قدمت را فرا گرفته است. بعد اینا رو ما خیلی آقا ما بله سر تا قدمه، و ما خیلی موقع اصلا حواسمون به سر تا قدم نیست. میگن آقا خوبی، میگه ای آقا یعنی چی ای؟ بگو خوبم، بگو خدا رو شکر، بگو الحمدلله. آقا کسی رو من دیده ام، این پلک که اصلا ما هیچ توجهی نداریم بهش، این پلک ما داریم پلک میزنیم، وقتی میخوایم باز بگم از خواب که بیدار میشیم خودش باز میمونه، شما ساعتها چشمت باز میمونه، گاهی بینش پلک میزنه. حالا اگر این یه کرکره یه دیگه، اگر این کرکره به سمت بالا نمونه،
بیفته.
کسی بود اینجوری هر بار که میخواد صحبت بکنه چش اینجوری میورد بالا نگاه میکرد، دوباره که دستشو ول میکرد دوباره میافتاد. یا فکر کنید آقا این رو خدا میگفتش که آقا این باید با دست انجام بشه، همش ما باید همه چشو ول میکردیم، دستمونو میگرفتیم پلکمون، یه پلک ما نمیتونیم حمدشو به جا بیاریم، شکرشو به جا بیاریم. این که میگه سر تا پای تو رو گرفته، یعنی واقعا سر تا پای تو رو گرفته، که میشود نمیدونم از پلک و از ابرو و از نمیدونم بینی و یه روز. آقا چیزی نیستش که مگه با دهن نمیتونیم نفس بکشیم؟ با دهن نمیتونیم نفس بکشیم. یه روز بینی ما بسته باشه، 10 دقیقه نمیتونیم تحمل کنیم، شما یه گیره بذارید 10 دقیقه نمیتونیم تحمل کنیم. آقا مگه دهن نیستش؟ دماغ هم که کارایی نداره دیگه، حالا نفس خود از دماغ بره، شما از دهن نفس بکش. میگه آقا موقعی غذا الان هم تحمل کنم، موقعی غذا چیکار کنم؟ 10 دقیقه ما خلاصه یه سرماخوردگی کوچیک میگیریم، همه کلافگیمون اینه که الان مثلا از بینی دیگه نتونستیم نفس بکشیم، و حالا شما بیا اون دعای عرفه سید الشهدا علیه السلام، بابای نازنین امام سجاد علیه السلام، دعای عرفه دونه دونه اینا رو اسم میبره. خدای ممنونتم واسه این پلک،
بله
خدای ممنونتم واسه این لبها که دهان من با اینا بسته میشه، یعنی اینکه اگه بسته نمیشد افرادی که روبروی ما هستن، حتی مخصوصا موقع غذا خوردن این دهان بسته نمیشد، این یه سر باز بود، خیلی سخت بود تحملش برای دیگران، و ریخته شدن بیرون آب دهان، غذایی که توی دهان هستش و و و همه وجود آدم. سپس حقوقی است که نسبت به اندامهای گوناگونت بر تو واجب کرده و از سر تا قدمت را فرا گرفته است، چنان که هر یک از اندامهای هفتگانه چشم و گوش و زبان و دست و پا و شکم و اون در واقع عضو جنسی که کارها بدان صورت می‌بندد بر تو حقی دارد. بعد حضرت دونه دونه اینها رو میگن، خداوند بزرگ گذشته از اندامها برای کارهایت نیز حقوقی برگردنت نهاده است، سراغ در واقع کارها. از این رو نماز و روزه و صدقه و قربانی و دیگر کارهایت بر تو حقی دارد، حالا که قرار این انجام بدی درست انجام بده، خرابش نابود خرابش نکن، زایعش نکن. حقوق دیگر حق مداران نیست که بر تو حق واجب دارن و از همه واجبتر حقوق فرادستان توست، سپس حقوق فرودستان توست، مرتبه بالاتر که گفتیم، مرتبه پایینتر که گفتیم، و پس از آن حقوق خیشاوندانند. اینها حقوقی است که هر یک از آنها حقوق دیگری بر از هر یک از آنها حقوق دیگری برمی‌آید. حق رهبران بر سه بخش است که حالا واجبترین آنها حق کسی است که به نیرو تو را رهبری می‌کنند. پس از آن حق کسی است که پیشوای علمی توست. دونه دونه حضرت اینها رو، حق زیردستان چیه؟ شروع می‌کنه حق زیردستان. از همه واجبتر حق کسانی است که بر آنها چیرگی داری. بچت، همسرت، کسایی که الان او منتظره شما شب که میری منزل مثلا فلان مایحتاج اولیه رو او اذیت نشه، او به قول ما به زحمت نیفته، به فشار نیفته. بعد فهمودن که بعد از اون مرحله بعدی میگه که سپس حق کسانی که از تو می آموزند، زیرا جاهل زیر دست عالم است، اونم حق داره. علم درست بهش بدی، علم باطل بهش ندی، مرتبه مرتبه بهش بدی، در مقابل اون که متوجه نشد دوباره پرسید صبر کنی، تحقیرش نکنی، فخر بهش نه، کل ماجرا داره. بعد فرمودن که حالا حق خیشاوندان بسیار و چونان سلسله نسب پیوسته و هر که نزدیکتر باشد حقش بیشتر و مقدم بر همه حقوق حق مادر است. بعد به ترتیب پدر و فرزند و برادر و دیگر خیشاوندان نیز هر یک که نزدیکتر است حق بیشتری دارد. سپس به ترتیب حق آن که آزادت کرده است، آن که آزادش کردی، آن که به تو احسان کرده، مؤذن نماز، پیش نماز، همنشین، همسایه، رفیق، بدهکار، طلبکار، معاشر، همه اینا. آقا بدهکار دیگه چرا؟ بگه بدهکارم حق داره، اگه مثلا واقعا نداشت ملاحظه شو بکنی، صبر کنی، وقت بهش بدی، مهلت بهش بدی. طلبکار بود، چقدر حقوق طلبکار داره. من میخوام نمازمو بخونم، پول تو جیبمه. میگم بابا صبر کن، شب برات کارت به کارت میکنم. میگه نه من الان میخوام. میگه نماز جماعت حق نداری بخونی، برو کارت به کارت بکن پای آبربانگ، برگرد نمازتو بخون، جماعت تموم میشه، تموم بشه. یعنی واقعا آیه هاشمی زاده، اگه ما اینجوری مسلمونی بکنیم کسی دیگه با مسلمون مشکل پیدا میکنه، من یکی مغرض باشه دیگه، مریض باشه نخواد. ولی واقعا ما اگه اینجوری مشکل پیدا بکنیم، یعنی ذره برای ذره به ذرهش، آقا همنشین، همسایه، اینکه حضرت میبینه آقا با یه نفر همسفر شده، رسید خدمت امام معصوم، گفتش که ما از تو ناراحتی. گفت چرا؟ گفتش که اون بنده خدایی که با هم همسفر بودید وارد مدینه شدید، بعدش گفتی کجا رفت، چی شد، چه بلای سرش اومد، مثلا مریض شد فلان جا، مثلا مثال میگم. گفت آقا ما یه کاروانی بودیم وارد مدینه شدیم دیگه، اون رفت، خداحافظ، ما هم رفتیم دیگه. میگفت نه، تو همسفر بودیم با هم دیگه، چطور بیخیالش شدی که آقا هر بلای سرش بیاد تو شهر غریب فلان بهمو کارشو ران انداختی، همسفر، هم نشین، نمیدونم فلان. بعد میره به یه جاهایی میرسه، عموم همکیشان، اهل ذمه، نمیدونم، یعنی با نسبت به آدمای دیگه، کسی که میگه، کسی که از تو اندرز جوید، یعنی کسی که از تو نصیحت میخواد، این یه حقی داره گردن تو. آقا الان از تو درخواست کرده، این تو باید بشینی مثلا باش حرف بزنی،
نه اندازی پایین بری.
ببین، کسی که بزرگتر، کوچکتر، کسی که درخواستی دارد، آن که از او درخواستی داری، آن که با حرف یا عمل به تو بد کرده، یا با گفتار یا کردار خوشنودت کرده. آقا خوشنودم کرده که کرده، من چیکار کنم؟ من که نمیتونم مثلا چه بکنم. آقا آدم ها وظیفه دارن، اگر به مراسمی از مراسمای ما میان سله بیارن، هدیه بیارن، ولی ما وظیفه نداریم. چرا شما موقعی که به اصطلاح افراد میان به عیادت تو، توقع داری که اونها مثلا دست خالی نیامده باشن، با محبت بیان فلان بیان، ولی برعکسش نه؟ چرا توقع داری اگر کسی عزیزی از تو از دنیا رفته، همه بیان به تو تسلیت بگن، ولی بهت میگن آقا تشییع جنازه فلانی، میگی ولش کن کار دارم، میگن ختم فلانی، پدر فلانی، میگی کار دارم، نمیدونم، میگی حق ایجاد شده. مؤمنین برای عزیزی که تو از دست داده ای نماز شب اول قبل خوندن، تو هم باید براشون بخونی، حق ایجاد شده. دیدیم این حقه رو بعضی تو بعضی چیزا خیلی خوب به جا میارن، مثلا تو قبرستون دیدین اگر کسی خرما تعارف میکنه، بعضی که نمیخوام بردارن، میگه خیلی ممنون، فاتحه شو میخونم. یعنی میدونه آقا این یه خورما رو برمیداره حق ایجاد شده، حتی وقتی تعارف میکنن بهش و او ور نمیداره بازم میگه حق ایجاد شده، یعنی بازم روش نمیشه، میگه آقا من ور نداشتم، اون که تعارف کرد که، پس بگم که من فاتحه میخونم که چون یه حق ایجاد شده. حالا حتی لازم نیست حتما فاتحه خونم، ولی مثال اون که شخص خودش حس میکنه که الان من یه مسئولیتی دارم، الان من باید یه چیز خاصی بگم اینجا تا چی بکنم. بعد شروع میکنن حضرت بعد از این مقدمه تازه یکی یکی این حقوق رو بیان کردن. خدا ما در مقابل چه معارفی، چی به دست ما رسیده از طریق علما بزرگان، این روایات به دست ما رسیده، چه گنجینه‌ای رسیده. فقط این 51 مورد رو برداریم تو زندگیمون دونه دونه‌شو ببینیم آقا چیه، همین رو عمل بکنیم، آقای سعادتمندیم. باور کنید نه خدا از دست ما راضی میشه، همه خلق هم از دست ما راضی میشه. الان خلق از دست هم در عذابن از چی؟ بخاطر اینکه همش حس میکنن حقشون اون یکی داره پایمال میکنه.
بسیار ممنون و سپاسگزارم. وقت ما هم تمام شد. ما حق بینندگان رو محفوظ بداریم و از شما طلب کنیم این 51 مورد شرحش رو داشته باشید تو قالب یه برنامه یا چند تا برنامه و بهش بفرزن. فرصت هم گذشته، دیگه بیشتر از این وقت رو تلف نمی کنم. همه شما رو به خدای بزرگ می سپارم. در پناه حق باشید. یا علی مدد.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درمونه تموم دردا، ای عزادار کوچه غم ها، قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل الاجل مولا، الاجل مولا.